أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصول پنجگانه ای که مربوط به مهر بود و هست، مرحوم محقق در فصل دوم مسئله تفویض رو مطرح کردن. تفویض همانطوری که ملاحظه فرمودی سه قسم بود. یک وقت تفویض اصل نکاح به هیبه نفس است که این مختص حضرت است که از بحثم خارج است، و جزء اون شصت مختص چیست که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرد، احیانا بیش از اون هم باشد. قسم دوم تفویض مهر به معنای عدم تعرض است، یعنی نکاح واقع میشه بدون اینکه نامی از مهر برده بشه، نه قبلا نامی از مهر برده شد که عقد مبنیاً علیه واقع بشه، نه در متن عقد سخن از مهر به میون میاد، منتها عقد نکاح این شأنیت را دارد که طرفین بعد از مدتی هم بتوانند مهر تعیین کنند. تفویض به معنای سوم که بحثش بعداً خواهد آمد آن است که اصل مهر را تثبیت کردن، منتها تعیین مقدارش به عهدهما یا به شخص ثالث تفویض شده است. تفویض در تعیین است نه در اثبات مهر و اصل مهر، که این یک مطلب جدایی است که بعداً مطرح میشه. در مسئله تفویض، در مطلب تفویض شش تا مسئله است که سه مسئلهش گذشت. مسئله چهارمی که مرحوم محقق مطرح میکنن این است، فرمودن الرابعه لو تزوج المملوکته ثم اشتراها فسد النکاح ولا مهر لها ولا متعته. این بیانی که مرحوم محقق دارن، بخشی از اینها رو قبلا هم ذکر کردن، و این است که سبب هلیت یا نکاح است یا ملک یمین، الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. این دو چیز، یا نکاح است که باعث هلیت است یا ملک یمین. نکاح هم دو قسم است، یا نکاح منقطع یا نکاح دائم. پس اسباب هلیت نکاح دائم است و نکاح منقطع است و ملک یمین. اینا چون سبب مستقل هلیتن با هم جمع نمیشن، هر کدام که سابق آمد مانع ورود دیگری است. منتهای تفاوتی هست بین این امور ثلاثه که بعد مطرح میشه. چرا جمع نمیشن؟ میگن اینا اجتماع مثلینن یا تحصیل حاصل محال است. اگر کسی زوج منقطع، ازدواجش منقطع است، دیگر با حفظ او جا برای نکاح دائم نیست. لذا اگر کسی عقد انقطاعی داشت، نکاح منقطع رو بخواد نکاح دائم رو بخواد بکنه، قبل از ابرا یا قبل از هبه این نکاح باطل است. یعنی این عقدی که میخونه میگه انکحتو دیگه باطله، حتما باید اون مدت را ابرا کنه، هبه کنه و این زن بشه نامحرم تا عقد دائم بشه. پس بنابراین اگه بین آقا و اون خانم به عقد انقطاعی برقرار است، به اصطلاح نام زدن تا عقد دائم بشه، حتما در زمان عقد دائم باید اون مدت سفری شده باشه، و اگر مدت سفری نشده مدت رو ببخشه که این زن بشه نامحرم، بعد بشه عقد دائم، وگرنه عقد دائم در زمان عقد انقطاعی باطل است، واقع نمیشه، جدش منبعث نمیشه، جدش متمشی نمیشه. وقتی بخواد بگه انکه تو زوج تو، این خودش زوجه او هست دیگه، چی رو میتونه بگه زوج تو؟ ازا عقد دائم با عقد انقطاعی جمع نمیشه، هر کدام که آمد سابقی آمد لاحقی دیگه باطله. همچنین بین هیچ کدام از این دو عقد با ملک یمین جمع نمیشه. و یعنی که ملکی یمین میخواد زوجیت بیاره، حلیت بیاره، این که حلیت حاصل است. منتها تفاوت در اینه که اگر چنون چه قبلن این مرد همسر این بود یا به عقد دائم یا به عقد انقطاع، بعد میتواند این عمه را بخرد، یعنی ملک یمین بعد بیاید. خریدن جایز است، منتها اشترای این عمه باعث بطلان عقد قبلی است. چه عقد قبلی، عقد دائم باشه چه عقد موقت، این عقد باطل میشه. اشترا عقد نیست، لذا جد متمشی میشه، میتونه بگه بیعتو و اشتریتو. یکی از لوازمش هم زوجیت است. ولی اگر کسی همسری دارد، بعد بخواهد به نحو عقد انقطاعی یا عقد دائم این همسر رو به عقد خود در بیاره، ممکن نیست. پس اینا جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ چون هر کدام سبب مستقلن. چون سبب مستقلن، میگن اجتماع مثلی محال است یا تحصیل حاصل محال است. البته اجتماع مثلی محال است، تحصیل حاصل محال است، ولی اگر فکر بخواد فکر منطقی بشه، حتما یعنی حتما باید این نظری به بدیهی منتهی بشه تا آدم بدونه چرا اجتماع مثلی محال است، چرا تحصیل حاصل محاله. شما میرید خیلی ها وقتی میگن تحصیل حاصل محاله، این استبعاد را به جای اون استحاله صرف میکنن. وقتی میگه چرا تحصیل حاصل میره، میگه خب هست دیگه، وقتی هست دیگه، 18 بارم که سوال بخونی همین حرف تکرار میکنن. میگن هست دیگه، وقتی هست دیگه معنا ندارد که دوباره حاصل بشه. این استبعاد را استحاله میدونه. این فکر هرگز فکر منطقی نیست. اما کسی که منطقی میاندیشد، میگد بین که ما یه اصل اولی داریم به نام اشتباع نقیزین، ارتفاع نقیزین، که بود و نبود محال جمع بشه. این مطلب و این اولیست، نه بدیهی. بدیهی اونه که احتیاج و برهان نداره، مثل 2 تا 4 تا دلیل داره ولی نیازی به دلیل نیست. اولی آنست که دلیل بردار نیست اصلا. بود و نبود، الف هم باشه هم نباشه، اصلا قابل استدلال نیست. چون استدلال و عدم استدلال باید که قبلا ثابت بشه که جمع نمیشه. اصل تناقض اصل اولیست نه بدیهی، یعنی اونقدر روشن است که دلیل آوردنش محال است. بدیهی اونه که دلیل نمیخواد. حرف تا به بدیهی به همچین به اولی نرسه، فکر فکر منطقی نیست. شما الان خیلی آزمایش کنید، میگه چرا تحصیل حاصل، میگه هست دیگه، هست دیگه، دیگه دوباره نمیتونه باشه که. این استبعاد است نه استحاله. اما راهش اینه که اگر الف هست، این شی هست، این زوجیت هست، زوجیت دیگر بخواهد بیاید، بشه اشتباع نقیزین. چرا؟ برای اینکه دومی وقتی که آمد با اولی، حتما باید امتیاز داشته باشه، برای اینکه دو تاست دیگر. اگر گفتیم مثلن جمع شد، یعنی الف الف، یعنی دو تا الفه، اجتماع مثلن مستحیل است نه مستبعد. چرا؟ برای اینکه الف الف، این دو تا که جمع شد، پس دو تا هستن. وقتی دو تا هستن، الا ولا بود امتیاز بینشون برقراره. چرا؟ های امتیاز نباشه که دو نیستن که. و چون اجتماع دارن امتیاز نیست، پس هم امتیاز هست هم امتیاز نیست، میشه استحاله، میشه جمع نقیزین. اجتماع مثل اینه، اجتماع ضدن اینه، اجتماع دور اینه، دور باطل برای همینه، اجتماع ضدن برای همینه، اجتماع مثل برای همینه، تحصیل حاصل برای همینه، چون بازگشت همین ها به اجتماع نقیزینه. جمع بین نکاح دائم و نکاح منقطع مستحیل. چرا؟ برای اینکه نکاح دائم زوجیت بخواد بیاره، خب این زوجیت آمده دیگه، ما دو تا زوجیت که نداریم که. اگر زوجیت دوم بیاد، معنیش اینه که این هم دو تاست هم دو تا نیست، هم امتیاز دارد هم امتیاز ندارد. ملک یمین هم همینطور است. لذا ملک یمین نه با زوجیت دائم جمع میشه نه با زوجیت انقطاعی. منتها زوجیت دائم و زوجیت انقطاعی هر کدام قبلا حاصل شد مانع حصول دیگری است. اگر زوجیت دائم حاصل شد که باعث بطلان زوجیت انقطاعی بعدی است، و اگر زوجیت انقطاعی حاصل شد مانع زوجیت دائم بعدی است. لذا اینه که نام زدن حتما باید دوران نامزدیشون تمام بشه، این عقد انقطاعی تمام بشه بعد عقد دائم بکنه، وگرنه عقد دائمشون باطل. نه دیگه اعتباری در کار نیست. چه در امور اعتباری انسان باید عاقل باید اعتبار بکند، دیگه جدش متمشی نمیشه. اصل زوجیت مشترک است، آثارش مختلف است، بعضی آثارش، اما اصل زوجیت این که میخواد بگید متع تو زوج تو، این اصل حاصل نمیشه تا اون در اثر خاص خودش بیاره. درسته این قطع نگاه دائم یا اثر دیگری دارد، کسب دارد، نفقه دارد، مسکن دارد، اما اصلش باید حاصل بشه تا اون آثار رو داشته باشه. اصلش حاصل نمیشه، زوجیت متمشی نمیشه، منقضه نمیشه. ذهن اصل زوجیت مشترک بین دائم و انقطاع است. چه بگوید انکحتو، چه بگوید متعتو، اصل زوجیت، این زوجیت که حاصل است جد متمشی نمیشه. لذا اگر زوجیت دائم بود زوجیت انقطاعی بعد او باطله، اگر زوجیت انقطاعی بود زوجیت دائم بعد از او باطله. زوجیت امری است که حاصل شده است، این جد متمشی نمیشه. این مگر اینکه قرار اینه که این زوجیت یه قراردادی است عقلایی که شارع امضا کرده، این قرارداد هست، حالا آثار بعضی کمتر آثار بعضی بیشتر، ولی اونا اصل هر همه متوقف بر اصل زوجیت است. این کسی که هنوز عقد انقطاعش تمام نشده چگونه این عاقد میتواند عقد دائم بخوند بگه زوج تو؟ جدش متمشی نمیشه. بل او بشه فرض بعدی که آیا هم چیزی جایز است یا جایز نیست. یعنی من انشاء کردم حرف بعدی رو میشه واجب و معلق. اگر واجب و معلق شد باز معنیش اینه که ما قبول داریم که با هم جمع نمیشه زمانی که این از بین رفته و بیاد. اگر هم تازه درست باشه بعد از قبول این کار است که با هم جمع نمیشه، نظیر واجب و معلق. علی حال عقد انقطاعی با عقد دائم جمع نمیشه، هیچ کدام از اینا هم با ملک یمین جمع نمیشه. منتها عقد دائم و عقد انقطاعی هر کدام سابق بود مانع آمدن لاحقه. اینطور اگر عقد انقطاعی دائم بود عقد دائم بعدی باطله، اگر عقد دائم قبلی بود عقد انقطاعی بعدی باطله. اما نسبت به ملک یمین فرق میکنن. اگر ملک یمین بود بعد بخواد ازدواج کند این باطل است، زوجیت حاصل دیگه. اما اگر اول زوجیت بود همسرش بود یا دائمی یا موقت، بعد این عمر رو خریده، این اشتراست، محور اصلیش زوجیت نیست، آثار فراوانی داره که یکش زوجیت است. ملکت ایمانکم، محور اصلی اشترا ملک یمینه. این کنیز رو که قبلا همسر او بود یا به انقطاع یا به دوام خریده، این اشترا صحیح هست، ملک یمین صحیح هست، منتها عقد قبلی را باطل میکند. پس این فرق جوهری هست. فتحصل انها هن امورن، امر اول این که اینا اصلا با هم جمع نمیشن. یعنی عقد دائم با عقد انقطاعی با ملک یمین هیچ کدوم با هم جمع نمیشن، برای اینکه هر کدام سبب مستقلن و سبب مستقل زوجیت مستقل نمی آورد. دو تا زوجیت مستقل هم که قابل جمع نیست، لذا نه دو تا نکاح با هم جمع میشن نه هیچ کدام از اینها با ملک یمین جمع میشه. این فی الجمله. مطلب دوم آن است که این دوتا نکاح چو همگونن همسانن، هر کدام قبلا واقع شد صحیح است، دومی بعدی باطل است. ولی در جریان ملک یمین این طور نیست. اگر ملک یمین اول حاصل بود، زوجیت چه دائم چه منقطع بخواد بیاید باطل است. ولی اگر زوجیت چه دائم چه منقطع آمد، بعد ملک یمین میتواند بیاید، ولی وقتی ملک یمین آمد اینا را باطل میکند، یعنی زوجیت دائم یا منقطع را باطل میکند. پس اگر کسی همسر خود را خرید، دیگه این زوجیتش چه انقطاعی باشه چه دائم باشه میشه باطل. چرا؟ چون دو سبب جمع نمیشه، اجتماع این دو امر مستحیل است. روایت البته هست مطابق این هم برابر قاعده هم فتوا هم دادن. لذا فرمایش ایشون اینه که لو تزوج المملوکته، اول با یک عمه ازدواج کرد، ثم اشتراها، این عمه را خرید، فسد النکاح. چرا؟ برای اینکه اشتراک صحیح است. این اشترا لوازمی دارد که یکی از اون لوازم زوجیت است، پس زوجیت قبلی باید رخت بربندد. دیگه دو تا زوجیت، دو تا سبب مستقل برای زوجیت که ممکن نیست، چه زوجیت منقطع چه زوجیت دائم. بله، یا اینکه نظیر عیوب امثال زاله، خود همین این رو شارع مقدس فرمود به این که این از ریشه فاسد است، چون این عقد لازم با زوجیت بیاره دیگه، این آمده دیگه، این بیکاره است. یعنی ملک یمین آثار فراوانی دارد که یکی از اون آثار زوجیت است، این ملک رو شارع امضا کرده دیگه. فرمود انسان اگر با کنیز ازدواج کرد میتونه کنیز بخره و خرید، به این ملک سعی است، این آثار فراوانی دارد. یکی از آثارش هم زوجیت است که الا ما ملکت ایمانکم، ما الا علی ازواجکم و ما ملکت ایمانهم، بنابراین این میشه باطل. اما اونها نکاح دائم و نکاح منقطع هر کدام قبلی بود مانع آمدن بعدی است. اما اینجا اگر نکاح، اگر ملک یمین اول بود، مانع آمدن نکاح منقطع یا دائم است، و اگر اونها اول بودن ملک یمین بعد آمد، باعث بطلان اونهاست. پس ملک یمین اگر قبلا بود مانع آمدن اونهاست، و اگر بعدا آمد باعث بطلان اونهاست. این اثر خاص ملک یمینه. مسئله مهر و امثال ذلک دیگه در کار نیست، برای اینکه این رو که خرید دیگه ملک اوست، چی رو به او مهر بده؟ مگر اینکه قبلا ازدواج کرده بود، مهریه بود، داده بود، آمیزه شده بود، حرف دیگه است. اما بعدا عمه و مافیده ها ملک المولا دیگر، دیگه استحقاق مهر ندارد. در اینجا فرمود به اینکه ولا مهر لها ولا متعت، چون حالا ملک یمین شد دیگه، اگه ملک این شد دیگه مرد. مطلب دیگری که باز مربوط به همین مسئله است، متأ کمتر تعرض شده، اینه که جدایی زن و شوهر از هم، این یا به طلاق است، یا به فسخ به عیب است، یا به فسخ به تدلیس است، یا به لعان است، یا به موت هم دیگه است. در جریان عبد و عمه یه امر زائدی هم هست، و اون این است که اگر یک زنی کنیز بود و همسری انتخاب کرد، بعد آزاد شد، چه اون همسر عبد باشد چه آزاد، این زن خیار فسخ دارد. نباید گفت که لزوم نکاح یا لزوم حکمیست چگونه به هم میخورد، با اینکه عیب در کار نیست، فسخ در کار نیست، تدلیسی در کار نیست، لعانی در کار نیست. این هم منصوص است هم مفتابه که اگر کنیزی آزاد شد خیار فصل دارد، می تواند با شوهر قبلیش زندگی کند، می تواند نکند، چه شوهر قبلی عبد باشد چه شوهر قبلی عمل. منتها اگر این کنیز آزاد شد، بعد از آزادی یه طلاق به امثال ذالک رخ دهد، دیگه اون مالک قبلیش چیزی به دهگاه طلبکار نیست، زیرا این زن یه وقتی مالک مهر شد که از ملکیت مولا به در آمد، دیگه مولا سهمی ندارد. هر اندازه که عبد یا عمه در ظرف مملوکیتشون مال پیدا کنند، مال مولاست. اما وقتی از ظرف مملوکیت به در آمدن آزاد شدن، حالا که آزاد شده مهر خودشو از شوهر قبلی میخواهد، حالا یا مهر المثل یا مهر المسمان، این در ظرفی که آزاد شده است مالک مهر شد، نه اون وقتی که برده بود مالک شده باشه، الان دستش آمده، بنابراین این مهریه دیگه مال خود اوست. اما جریان متعه و امثال ذالک و مستحضرید، متعه اصل اولش خلاف بود، اصلش عدم وجود متعه بود، فقط در خصوص طلاق بود. اونطوری که برخی ها گفتن که اگر خصم میشه بالعیب او به تدلیس او به لعان، اینها را هم متعه میگیرد، نه البته حکم استحبابی سر جاش محفوظه، حقا علی المحسنین حقا علی المتقین سر جاش محفوظه، رجحان دارد. اما واجب باشد که این مرد چیزی به عنوان متعه و هنه بدد، این مخصوص طلاق است، یک با دو قید که عدم دخول و عدم تعیین مهر دو و اون صورت هست. اما این گور از موارد نخه اینطور نیست. پس این فصل مال عبد و عمه است، در صورتی که عبد این حق رو ندارد، اما فقط این حق رو دارد. چرا عبد حق ندارد؟ برای اینکه اگر عبد قبل از اینکه آزاد بشه یه همسری داشت، چون طلاق به ید من اخذ به ساقه است، اون وقت هم میتوانست همسرش رها کند. این طور نیست که آزادی یه چیزی تازه بود داده باشد. این زن است که این حق رو نداشت، الان که آزاد شد میتواند از شوهرش جدا بشه. اما این عبد قبلا هم که عبد بود، طلاق به ید من اخذ به ساق بود، میتوانست جدا بشه؟ حالا هم که آزاد شد هیچ چیز جدیدی نیست که ما بگیم حق خیار فصل دارد. لذا خیار فصل مال اون عمه است که آزاد بشود، نه مال عبدی است که آزاد بشود. چون عبد این حق را قبلا هم داشت، آزاد بود دیگر، طلاق به ید من اخذ به ساق. حالا که آزاد شد چیز جدیدی ندارد. که اون عمه است که قبلا یه همچین سمتی نداشت، حالا که آزاد شد حق دارد که از همسرش به خیار مثلا هرورینا میخواست خودش دارد آزاد بشه. حالا چون روز چهارشنبه است و ایام پربرکت میلاد هم هست، جریان وجود مبارک حضرت رو امیرالمومنین سلام الله علیه در یک خطبه بسیار مفصل علمی، واقع ما هر روز عشق بریزیم برای اینکه نهج البلاغه نداریم، جا دارد. خب ما حالا تو این حرم ها مشرف میشیم، هر کسی از ما یه مشکلی دارد دیگه، حالا مشکل ظاهری، مشکل باطنی، مشکل دنیایی، مشکل آخرتی، اینا رو به برکت حضرت میخواهیم. اما ماها که بالاخره جز شاگردان اون حضرتیم، وقتی حراشتیم این زیارت جامعه، از اونا مسئله علمی رو طلب میکنیم دیگه، میگیم اینی محققون لما حققتون و مبتلون لما، خیلی حرف دیگه. تنها این نیست که خدای بیماری ما رو شفا بده یا فلو مشکل ما رو حل کن. که خب این همه علما آمدن، شاگردان آمدن، هر کدام کتاب نوشتن، 200 سال، 300 سال، 400 سال مونده مردم استفاده کنند، خب چرا ما نباشیم؟ اینو به ما گفتن بخونین یا نگفتن؟ گفتن وقتی وارد حرم مطهر امام مشتم شدید، از او بخواهید که مجتهد بشید، محقق بشید، نویسنده بشید، مؤلف بشید، مفسر بشید، محدث بشید، بخواهید یا نخواهید، به ما گفتن یا نگفتن؟ بخواهید که محقق لما حققتم و مبتل لما ابتلتم. خب وجود مبارک حضرت در مشهد در همین طوس چیکار کردن؟ همین اشاعره و معتزله و اینا رو جمع کردن، جبر رو باطل کردن، تفویض باطل کردن، نهلهای باطل رو باطل کردن. ما باید اینا رو داشته باشیم دیگر. اگر اینها مال ما نبود که نمیگفتم بخونید، که بهترین زیارت هم زیارت جامعه است، برجسته‌ترین رجب. اما این کتاب نهج البلاغه معاذ الله مثل یک قرآن است که شما بسیاری از آیاتش رو از دستتون بگیرن. الان این کتاب هیچ یعنی هیچ. برای محقق این نهج البلاغه سید رضی 100% حواستون جمع باشه، کتاب علمی نیست. شما غالب این خطبه رو نگاه کنین، یا 3 سطر یا 4 سطر یا 5 سطر، نه اول داره نه آخر داره، نه معلومه کجا گفته نه برای کی گفته، کی شما اینو تحقیق کنین؟ این عظمت. هر وقت چشما به این کتاب شریف تمام نهج البلاغه میفته قصه میخورید. هر طلبه الا ولا بد بود این کتاب تو حجش تو اتاقش باشه کنار قرآن. حالا گریه مدشب در نیامده. نام مبارک حضرت رو که از خاندان ماق کسی قیام میکند، جهان را آباد میکند، اصلاح میکند، خطبه چندین صفحه است، در حدود 20 صفحه است. شما اینجا خطبه بینید در حدود 1 صفحه. این خطبه 138 نهج البلاغه سید رضی اون تقریبا 20 صفحه است. این علیس داره حرف میزنه. از خاندان ما منا اهل البی، وقتی آمد جهان را زیر رو میکنه چه میکنه چه میکنه چه میکنه، همه در باره حضرت دیگه. خالی یعنی خالی، دست ما خالیه. هیچ محققی نمیتونه با این نهج البلاغه کار علمی بکنه. شما غالب این خطبه ها را که ببینی یا 3 سطره یا 4 سطره. مرحوم سید رضی رضوان الله خوب دیگه از بزرگان ماست، دیگه از مفاخر ماست. اول شروع کرده به نهج البلاغه، خطبه اول و اینها مفصل رسمی است دیگه. این خطبه اول میگن خطبه دیگه. خطبه اول چند صفحه است و مفصل است و بخش توحید داره، وحی داره، نبوت خود. بعد دید اینجور نمیتونه جمع بکنه، از هر خطبه 3-4 سطر نرد. خطبه باشه نه اول داشته باشه نه آخر داشته باشه، نه هم داشته باشه نه بسم الله داشته باشه. یه وقت هست یک سخنرانی یک جمله رو رو منبر میگه، خب البته این بیش از او هم توقع نیست، موعظه هم هست، درست هم هست، ما هم همین کار رو میکنیم. تو بحثای اخلاقی، تو بحثای سخنرانی اینا رو از حضرت، اما تحقیق نیست. واقع نزدیک بود گریه هم در بیاد بشه وقتی که این خروش حضرت که از خاندان ما کسی میاد جهان را عوض میکنه. اما اون چی که فعلا در اینجا آمده اینه، این خطبه 138، خطبه 138 نهج البلاغه. اینجا میبینید اصلا معلوم نیست که این ضمیر به کی برمیگرده. یعتفوی فعل مضارع است. یعتف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا و یعتف الرعی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرعی. خب این کیه؟ کیه؟ درباره کی میگه؟ اینجا فعل مضارع دارد، یعنی یک کسیست تو عالم وقتی که آمده یا مثلا الانم هست میخواد کار انجام بده، دیگران با میل کار میکنن، این با عقل و عدل کار میکنن، دیگران قرآن را بر میل خودشون تحمیل میکنن، ایشون میل را بر قرآن دیگران قرآن رو به میل خودشون تفسیر میکنن، ایشون میل رو میذاره کنار با قرآن عمل میکنن. اول همین خطبه 138 یعتفو، نه بسم الله داره نه هم داره، یعتفو یعنی کی یعتفو؟ اون خطبه خروش دارد اصلا. این وسط ها این فعل مضارع سید رضی رضوان الله گرفته، معلومه اولش چی آخرش چی. یعتف وجود مبارک حضرت هوا را بر هدا، که اذا عطف الهدا علی الهوا، مردم هدایت را روی هوس معنا کردن، حضرت هوس را به هدایت برمیگرداند. این کار پیغمبر میکنه. در قرآن دارد که پیغمبر که خواست جاهلیت را به تمدن تبدیل بکنه، این دو تا کار را کرده، هم تو اندیشه مردم اثر گذاشته، هم تو انگیزه مردم، هم تو مسئله دانش ارزش گذاشته، هم تو مسئله عمل ارزش گذاشته. در قرآن دارد که در جاهلیت این یتبعون الا زن، برو گمان کار میکردن، برهان دستشون نبود. یک، این تو مسئله علمی، لا یتبعون الا زن. تو مسائل عملی هم و ما تهور انفس، یعنی این یتبعون الا الهوا. پس در بخش انگیزه گمان، در بخش اندیشه گمان، در بخش انگیزه هوا، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آمده عقل را و علم را به جای گمان نشونده، که بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه طبق نقل برهم کلینی بود که دین آمده دو تا سیم، یعنی دو تا سیم، دو تا سیم خاردار گذاشته، اون طرف بری خروج ممنوع، با دستت پر باشی، این طرف بیایی خروج ممنوع، با دستت پر باشی. بود ان الله سبحانه و تعالی حسن او حز او خص به چند نسخه، المؤمنین به آیتین من کتابه، الله یقول على الله الا الحق و الله يرد الا الحق. میخوای سر بلند کنی بگی نه، با دستت پر باشه. سر خم کنی تصدیق کنی، با دستت پر باشه. الله يرد على الله، به کدوم آیه استدلال کرد حضرت؟ به این دعایه. فرمود به این که اینا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم علمون، الله یقول علی الله الا الحق. میخوای بگی آری، فتوا بدی، با دستت پر باشی. مجلس هستی میخوای رأی مثبت بدی، با دستت پر باشی. جای دیگه هستی میخوای رأی منفی بدی، با دستت پر باشی. دو طرف سیر خار داره. فرمود دو طرف رو دین بسته است. حسن حسن قلعه دژ، اونجا بری برود خروج ممنوعه، اینجا بری خروج ممنوعه. اول الله یقول علی الله الا الحق، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یعد، به این دوتا آیه استدلال کرد. فرمود انسان در زندگیش دوتا سیم خاردار داره، اون طرف بخواد بره مرز بسته است، این طرف بخواد بره مرز بسته است. بخواد سر بالا ببره بگه نه، با دستش پر باشه. سر خم بکنه رأی اثباتی بده، با دستش پر باشه. این بیان امام صادق بود، از مرحوم کلینی هم نقل کرد. این جاهلیت رو با این جور آدم متمد تمدن میکنه دیگر. این کار پیغمبر کرده دیگه. وجود بارک حضرت بفهمد وقتی پسرم قیام کرد همین کار بکنه. جلوی هوا رو میگیره هدایت رو میاره، جلوی هوا رو میگیره قرآن رو میاره، جلوی گمان رو میگیره علم رو میاره، جلوی مزنده رو میگیره یقین میاره. منا اهل البیت، این بیان نورانی حضرت است تو همون خطبه، که حالا فقط همین یه جمله که اصل معلومش اصلش چیه فرعش چیه. یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف، حتما هر کدام شما از آیون دسترس دارید، با تحقیق کنید که این آیون، این کتاب را از اون چاپ لبنان در بیارن، خیرین هم کمک بکنن. کدوم خیری که این رو متوجه بشه حاضر نباشه؟ بالاخره این کتاب در دو جلد یا سه جلد چاپ میشه، خیلی خوبم چاپ میشه، به همه قیمت هم بدن طلبه ها، ما هم میخریم دیگر، میخریم. اما بالاخره طوری باشه که ما بتونیم بخریم. الان این کتاب به اهل القیام در لبنان 700 هزار تومان است. این که دست مقدوری کسی نیست که. این اگر دو سه جلد بشه مفصل خوب که در لااقل شأن حضرت باشه، این خیلی از مسائل علمی ما را حل میکنه. آدم خروش میبینه. این سیلا رو دیدید چجور حضرت؟ اون من که بارون نیستم که، من هر جا حرف بزنم اگر کسی صد نداشته باشه خراب میکنم. یعنی هدر و اندسهی شما بینید ما اینجا بعضی تپه است، بعضی کوه است، این سلسله جبال البرز، این آیونی که تهران زندگی میکنن یا شما که تهران تشیم دارید میدید برای سلسله جبال البرز برای کوه های بلندی دارد دیگه. این کوه ها بانگ خیلی بلندن سیل ندارن، مگر هر کوهی سیل دارد. اما اون قله دماوند هر وقت بارون بیاد سیل داره. حضرت فرمود ینهد رو انه سیل، من اگه فهم حرف بزنم نباید اینجا بیستی، شما رو میبره، چون که خیلی ها رو برد دیگه. حالا اینا رو یا تنها گفته یا مثلا در جمع زیاد گفته، چی جور شد یا اونا حواس، بالاخره این سیل دیگه. شما این حتی بر این خطبه ای که تون آخر این کتاب فهرستاش مشخص است که این خطبه 138 در صفحه 200 و فلان اون که تمام نهج البلاغه است، فقط شما تماشا کنی نمیخواد تحقیق کنی. این نهج البلاغه سید رضی با یه صفحه، اون سیل، این یه صرف آب، اون سیله نهج البلاغه. یعنی او فهمود یعنی حد رو انه سیل، ما با سیل رو برویم. ما اگر بخوایم قرآن رو بفهمیم الا ولا با نهج البلاغه میخواییم، ولی که قرآن ناطقه دیگه. فهمود او با شما که حرف نمیزنه که، پس تنطقو، میگید نه برید با قرآن حرف بزنی، ما شما حرف نمیزنه که. شما یک کتاب عربی میبینید یه مقداری مثلا ایمان دارید، برابر اون ایمان یه چیزایی میفهمید. اما ولکنی اون به اوکان و من سخنگوی او هستم، اینی دیگه. فبود میگید نه برید با شرف بزنید، پس سنتقو با قرآن حرف بزنید. شما قرآن مطالعه میکنید یه مقداری، میگه ظاهرش اینه، اطلاقش اونه، او میشنه، بله این مقداری که برای شما حجت بشه کافیست. اما با او دیالوگ کنید، گفتگو کنید، حرف بزنید، او با شما حرف بزنه نیست. پس تنطقه و ولن ینطقه ولا ینطقه ولکنی اون به اکم ان، من سخنگوی هستم. این کتاب به هر وسیله هست بر همه ما لازم است که این کتاب در کنار قرآن کریم باشه، اصلا معلوم باشه که با کی گفته دیگه. خب این مخصوص دارد که از خاندان ما کسی که عالم رو زیر رو میکند، این مال حضرت دیگه. اون وقت ما درباره که حضرت ظهور کرده چه میکند اینها برنامه میکنم، بله برنامه حضرت مشخص کرده دیگه، که امیدوارم انشاءالله با برکت حضرت این نظام ما و انقلاب ما و همه شما عزیزان مشمول دعای حضرت باشید. الحمدلله. باریم.